بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 345 سطر 13 استاد مروی جلسه 172 مورخه 10/11/77
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به تتمة لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم عمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه فهنا مقامان. در ابتدای سخن بنده عذر میخوام از مقدار تأخیر و شاید بی برنامه‌ای که پیش آمد و وقت دوستان اگه در آمد و رفت ها گرفته شد، که علی حال مسئله بود که پیش آمد و یه مقداری ضروری هم بود که ما سفری رو بریم. انشاءالله دوستان میبخشن از اینکه وقتشون رو اگر ما گرفتیم، ولی اینجور بود که ما مشهد یک دوباری که حرم مشرف شدیم زیاد دوستان بودیم و اگه زیارتی هم میشد خلاصه قصد میشد در این زیارت ثواب برای دوستانی که در ایام به زحمت افتادن با آمد و رفتشون. علی حال میبخشن. خب عرض شد که در باب استصحاب شش مطلب رو مرحوم آخوند ذکر می کنند، چهار مطلبش گذشت. در مطلب پنجم مرحوم آخوند دو شرط از شرایط جاری شدن استصحاب رو ذکر می کنند و در دو مقام در رابطه با این دو شرط توضیحاتی رو مطرح می کنند. اما این دو شرط عبارت از این است که می فرمایند شرط اول در جریان استصحاب بقای موضوع است. پس بنابراین اگر موضوع باقی نباشد استصحاب جاری نمی شود، که حالا توضیحاتش بعد میاد. شرط دوم این است که استصحاب در وقتی جاری است که اماره معتبر در آن مورد وجود نداشته باشه. پس اگر در مورد استصحاب اماره معتبره بود، خبر ثقه بود، چه موافق با استصحاب و چه مخالف با استصحاب. با وجود اماره معتبره دیگه استصحاب جاری نمی شود. این دو شرط در جریان استصحاب که هر شرطی رو در یک مقام مرحوم آخوند توضیح میدن، شرط اول این بود که در استصحاب بقای موضوع لازم است. این بقای موضوع یعنی چه و به چه دلیل در استصحاب بقای موضوع لازم؟ مرحوم آخوند می فرمایند در هر مورد استصحاب در زمان یقین ما همیشه یک قضیه داریم، یه موضوع محمول یا موضوع حکم. معنای بقای موضوع این است که شک ما هم به همین قضیه برخورد کنه و موضوع و محمول ما در زمان شک همان موضوع و محمول در زمان یقین باشه. مثلا دیروز یقین داشتم به طهارت لباس زید، امروز شک دارم در طهارت همین لباس. موضوع ما لباس زید است، محمولش طهارت است. دیروز به این قضیه یقین داشتم و امروز شک دارم. اینجا قضیه متیقنه با مشکوک متحد است، ولی در همین مثال اگر موضوع ما یا محمولمون مختلف شد دیگه استصحاب جاری نمیشه. دو تا مثال میزنیم. موضوع مختلف باشد، مثل این که دیروز یقین داشتم به طهارت لباس زید، امروز شک دارم در طهارت لباس عمر، اینجا جای استصحاب نیست. موضوع قضیه دوتا شد و هاکذا. مثال دوم، اگر محمول و حکم مختلف باشه، دیروز به یه حکم یقین دارم، امروز شک در حکم دیگه دارم، باز جای استصحاب نیست. مثلا دیروز یقین داشتم لباس زید پاک است، امروز شک دارم آیا لباس زید غصبی است یا غصبی نیست. اینجا چیزی رو من نمیتوانم استصحاب کنم. پس نتیجه این شد در استصحاب قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه موضوعا و محمولا باید متحد باشه. و به چه دلیل این اتحاد دو قضیه لازم است؟ مرحوم آخون ضمن این که می فرمایند این معنا نیاز به دلیل و اقامه برهان نداره، ولی دو تا دلیل متقاربم، دو تا دلیل نزدیک به هم برای این معنا ذکر میکنن. دلیل اولشون این است که میفرمایند ما بارها گفتیم استصحاب یعنی ابقاء و ماکان، بقای چیزی که وجود داشته است. خب اگر شما یقین داشتید به طهارت لباس زید، حالا شک دارید در طهارت لباس عمر، این شک در بقا نیست، این شک در حدوثه. شک دارید برای لباس عمر طهارت حادث شده یا نه. حالت سابقه ندارد این شک شما تا بتوانید استصحاب جاری کنید اینجا. و ثانیا در همین مثال اگر شما به این یقین و شکتون اعتنا نکنید، یقین دارید به طهارت لباس زید، شک در طهارت لباس عمر، اگه شما از یقین سابقتون رفعیت کنید نگید لباس عمر پاک است، مردم نمیگن شما یقین سابقتون رو نقض کرده اید، مردم به شما اعتراض نمی کنن چرا استصحاب جاری نمی کنید، چرا نمیگید لباس عمر پاکه. از این که عرف اینجا نقض یقین به شک قائل نیست، بلکه عرف میگه این شک شما هیچ ارتباطی با اون یقینتون نداره، معلوم میشه ارکان استصحاب و شرایط استصحاب در اینجا تمام نمی باشد. پس تا اینجا نتیجه این شد. مرحوم آخوند می فرمایند شرط اول در جاری شدن استصحاب این است که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه با هم متحد باشن. اگر این اتحاد وجود نداشته باشه شما استصحاب نمی توانید جاری کنید. این کلام مرحوم آخوند بر شیخ انصاری یه دلیل داره، اینجا اون دلیل رو ذکر میکنن مرحوم آخوند و ردش میکنن. این چند خط رو دقت کنید. تتمتون عرض شد که 6 مطلب مرحوم آخوند در باب استصحاب ذکر میکنن، 4 مطلبش گذشته. مطلب 5 اینه که در این تتمه 2 شرط رو راجع به استصحاب بیان میکنن، البته عمده شرط دومه، محور بحثم اون بحثه که خواهد آمد. ابتدا 2 شرط رو ذکر میکنن، بعد در 2 مقام هر یک از این 2 شرط رو توضیح میدن. لا یذهب علیک، توجه داشته باشید، انه لابد فی الاستصحاب، در باب استصحاب لابدیم از این که 2 شرط رو داشته باشیم. شرط اول من بقاء الموضوع، در باب استصحاب باید موضوع ما باقی باشه، اگه موضوع تغییر کنه استصحاب جاری نیست. بقای موضوع یعنی چه؟ توضیح داریم در مقام اول میاد. شرط دوم و بل و عدم امارت معتبرت هناک، شرط دوم لابد در استصحاب از عدم اماره معتبره در اونجا، در مورد استصحاب باید خبر ثقه نباشه، اماره معتبره نباشه، و الا اگر اماره معتبره باشه جای استصحاب نخواهد بود که توضیحش میاد. و عدم امارت معتبرت هناك، لابدیم در باب استصحاب از عدم اماره معتبره در مورد استصحاب ولو علا وفاقه، ولو اماره معتبره بر موافقت استصحاب باشه. استصحاب هم میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، خبر سقم بگه نماز جمعه واجبه، چون اماره معتبره وجود داره جای جریان استصحاب نیست و ما به اون اماره معتبره عمل میکنیم. پس ولو اماره معتبره بر وفاق استصحاب باشه، بازم جای استصحاب نخواهد بود اگر اماره معتبره باشه. فهنا مقامانه، پس در این تتمه دو مقام از بحث داریم، شرط اول شرط دوم. مقام اول انه لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع، اشکالی نیست در این که در باب استصحاب معتبر است بقاء موضوع. این بقاء موضوع یعنی چه؟ چند تفسیر داره، دقت کنید. مرحوم آخون اینجا تفسیر خودشون رو با دلیل ذکر میکنن، در پایان بحث امروز هم یه تفسیری از صاحب فصول نقل میکنن و خیلی سریع ردش میکنن. حالا تفسیر خودشون اینه، اشکالی نیست در این که در باب استصحاب معتبر است بقای موضوع. بقای موضوع یعنی چه؟ به معنا اتحاد القضیه المشکوکه مع المتيقنه، به این معنا که ما از خارج گفتیم همیشه در زمان یقین ما در کنار یقینمون یک قضیه درست میشه، موضوع و محمول. ما در همون قضیه باید شک داشته باشیم، موضوع و محمولش یکی باشه. پس اگر موضوع و محمول قضیه فرق کرد استصحاب جاری نمیشود. بقاء موضوع معناش اینه، یعنی قضیه متیقنه با مشکوکه متحد باشد. به معنا اتحاد القضیه المشکوکه، به این که باید متحد باشه قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه موضوعاً، کاتحاده ما حکمن، مثل این که مثل اتحاد این دو قضیه از نظر حکم و محمول، موضوع و محمول هر دو قضیه باید یکی باشه. دیروز یقین دارم به طهارت لباس زید، امروزم باید شک داشته باشم در طهارت لباس زید. پس بنابراین اگه طهارت فرق کرد که حکم باشه، که محمول باشه، جای استصحاب نیست. دیروز یقین دارم به طهارت لباس زید، امروز شک دارم آیا لباس زید غصبیه یا نه، استصحاب کنم چی رو، جای استصحاب نیست. موضوع هم اگر مختلف باشه جای استصحاب نیست. دیروز یقین دارم لباس زید پاکه، امروز شک دارم در این که لباس عمر پاکه یا نه، چی رو استصحاب کنم، موضوع مختلف شده جای استصحاب نیست. پس باید قضیه مشکوک و متیقن متحد باشه. به چه دلیل؟ دو تا دلیل متمارک میارن، بعدم میفرمان البته مسئله نیاز به دلیل نداره. ضرورت انه بدونه، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است این که شنچنین است، بدون این اتحاد قضیه مشکوک با متیقنه لا یکون شک فی البقا، اگر دو تا قضیه متحد نباشه شک در بقا نیست، بلکه شک در حدوث حساب میشه و استصحاب در جایی است که شک در بقا باشه. دیروز یقین دارید لباس زید پاکه، امروز شک دارید لباس عمر نجسه یا نه، شک در حدوث نجاست و طهارت برای لباس عمر دارید، شک در بقا طهارت لباس زید نیست، پس استصحاب جاری نیست. دلیل دوم ولا رفع الید عن الیقین فی محل شک، در همین مورد که موضوع قضیه شما فرق کرده باشه، اگر شما رفعیت کنید از یقین سابق استصحابی جاری نکنید، عرف مچ شما رو نمیگیره چرا استصحاب جاری نمیکنی، چرا نقض یقین به شک کردی. نه، عرف میگه این شک با اون یقین هیچ ارتباطی نداره. و نه رفعیت از یقین سابق در محل شک، حالا چه شک که در لباس زید از کم طهارت لباس عمر داری، از اون یقین سابق دست برداری. عرف نمیگه نقض الیقین به شک، اینجا نقض یقین کرده ای به شک، چرا استصحاب جاری نمی کنی، چرا نقض یقین به شک می کنی. نخیر، عرف میگه این یقین به اون شک ارتباطی نداره. فاعتبار البقاء به هذا المعنا، پس معتبر بودن بقای موضوع به این معنا با این تفسیری که ما کردیم که بقای موضوع یعنی قضیه متیقنه و قضیه مشکوک موضوعا و محمولا یکی باشد، اعتبار بقا به این معنا لا یحتاج الى زیادت بیانه، نیاز نداره به زیادی بیان و اقامه برهان، بلکه روشنه که اگه موضوع یا محمول مختلف شد جای جریان استصحاب نیست. ولی استدلال علیه به استحالت انتقال العرض الى موضوع آخر. شیخ انصاری در مدعا با مرحوم آخوند شریک است. یعنی ایشان هم می‌فرماید در استصحاب بقاء موضوع لازمه، ولی مرحوم شیخ در کتاب رسائل صفحه 400 یه دلیل عقلی برای این مسئله مطرح نموده که این دلیل رو مرحوم آخوند ذکر میکنن و به اختصار ردش میکنن. البته دلیل رو شیخ انصاری از صاحب مناهج اخذ فرمودن و پاسخ این دلیل رو هم مرحوم آخوند از مرحوم آشتیانی در کتاب بحر الفوائد جزء سوم صفحه 196 اخذ کردند. قبل از بیان این دلیل یه مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. در فلسفه ثابت شده که عرض وجود و تشخصش به محل و موضوع خودش هست، لذا فلاسفه میگن انتقال عرض از یک موضوع به موضوع دیگر محال است. مثلا در مثال از مناقشه نکنن فلاسفه، قیام زید متکی به زید است، این قیام رو از زید بگیریم، خود این قیام رو به امر بدهیم محال است. به چه دلیل؟ خب ادله زیادی برای این مطلب دارن فلاسفه. یه دلیلش اینه که وقتی عرضی رو از موضوعی گرفتیم میخواییم به موضوع دوم منتقل کنیم، لازم میاد یک آن این عرض بدون موضوع باقی بمانه در همون آن انتقال، و محال است عرض بدون موضوع باشه ولو برای یک آن. پس خلاصه این مقدمه این شد، انتقال عرض از یه موضوع به موضوع دیگر محال است. توضیح بیشترم خواستید به شوارق صفحه 266 به بعد مراجعه میکنم. حالا بعد از این مقدمه، شیخ انصاری فرموده است در استصحاب بقاء موضوع لازم است، یعنی اگر موضوع دیروز ما لباس زید است، موضوع امروز هم در زمان شک باید لباس زید باشه، محال است موضوع زمان یقین لباس زید باشه، موضوع الان شک در طهارت لباس عمر باشه. وجه محال بودن این است که اگه موضوع دوتا شد، شما یک عرض رو که طهارت باشه از لباس زید میخواید منتقل کنید با استصحاب به لباس عام، و انتقال عرض از یک موضوع به موضوع دیگر محال است. این دلیل شیخ انصار. مرحوم آخون تبعا لمرحوم آشتیانی صاحب بحر الفوائد از این دلیل جواب میدن، جوابشون خیلی روشن. میفرمایند این قانون فلسفی شما رو ما هم قبول داریم، ولی این قانون در تکوینیات و امور خارجی جاری می شود و استصحاب یه امر تعبدی است. در امور تعبدیه اگر ما در همین مثال شما نص خاص داشته باشی، روایت بگوید اگه دیروز یقین داشتی لباس برادر پاکه، امروز شک داشتی لباس برادر کوچکترش نجس است، اگه نص خاص بگه حکم کن به این که لباس برادر کوچکتر پاک است، هیچ محذوری نداره. این یه امر تعبدی است، ما حکم میکنیم، میگیم لباس برادر کوچکتر پاک است و آثار شرعی برش بار میکنیم. پس بنابراین این قانون فلسفی که شما ذکر کردید جایگاهش در امور تعبدیه نمی باشد. در پایان می فرمایند صاحب فصول فرموده در استصحاب دقائق موضوع لازمه، ولی بقای موضوع رو اینجوری معنا کرده، فرموده در باب استصحاب لازم است موضوع وجود خارجی داشته باشه. مرحوم آخون می فرماین این معنا و این تفسیر باطله. در باب استصحاب موارد مختلفه، در بعضی از موارد وجود خارجی موضوع ابدا لازم نیست و در برخی از موارد اثر بر وجود خارجی بار میشه، لذا وجود خارجی موضوع لازم است. بعد یه مثال میزنن در دو حالت. حالت اول فرض کنید انسان مقلد یه مجتهد است، به فتوای او عمل کرد، همه مجتهدین زنده بقای بر تقلید میتو جایز میدونم. الان مکلف شک داره، مجتهدی که ازش تقلید میکرد عادل است یا نه. استصحاب می کند بقای عدالت او رو، و از او تقلید می کنه. لازمم نیست احراز کنه این مجتهد در خارج زنده است، بقای موضوع رو در خارج لازم نیست احراز کنه، ولو این مجتهد مرده باشد بازم با استصحاب عدالت جایز از او تقلید کرد. پس در این مورد لازم نیست احراز کند بقای موضوع رو در خارج. و اما اگر در همین جا شک داره در عدالت زید برای که میخواد بهش اقتدا کنه در نماز جماعت مثلا، یا سهم امام بهش بده مثلا، خب اینجا اثر بر وجود خارجی بار می شود، لا محاله باید احراز کند که زید زنده است، در خارج حیات داره تا بتونه به او اقتدا کنه یا به او سهم امام بده مثلا. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند در استصحاب بقای موضوع لازم است، به این معنا که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید متحد باشه، و اما این که صاحب فصول فرمودن وجود خارجی موضوع در باب استصحاب باید محرز باشه، مرحوم آخوند فرمودن این قانون یه قانون کلی نیست، در برخی از موارد وجود خارجی موضوع لازم نیست، ولی اگر اثر شرعی بر وجود خارجی موضوع بار بشود، خب معلومه اونجا باید احراز کنیم وجود خارجی موضوع را. عبارت دقت بفرمایید. ولی استدلال علی به استحالت انتقال العرض الى موضوع آخر، و استدلال بر این بقای موضوع برای این که موضوع لازم باقی باشه، شیخ انصاری در رسائل صفحه 400 چاپ رحمت الله به این دلیل استدلال کرده، فرموده محال است انتقال عرض به موضوع دیگر، ما طهارت لباس رو از لباس زید برداریم به لباس عمرو منتقل کنیم بگیم این استصحابه، این محاله به تقومه بالموضوعه، چون قوام عرض به موضوعه و تشخص و وجود عرض به اون موضوعه. اگر شما یک آن بخواید این عرض رو از این موضوع جدا کنید، در اون آنی که میخواید به موضوع دیگه منتقل کنید، لازمش این عرض بدون معروض باشه، اینم محاله. این استدلال غریبون، مرحوم آخوند میفرماین غریب است. چرا دور از ذهن است؟ استدلال غریبی است بداهتا نستحالته حقیقتا، به خاطر اینکه بدیهی است که محال بودن این انتقال عرض به موضوع دیگه حقیقتا و در امور تکوینیه و در وجودات خارجیه که یه قانون فلسفی است، غیر مستلزم لاستحالته تعبدن، این مستلزم نیست که انتقال عرض به موضوع دیگه تعبدن هم محال باشد، و التزام به آثار این انتقال شرعاً محال باشه. نخیر، اگر امر تعبدی شد هیچ اشکالی نداره، شارع بگوید عرض به معروض آخر تعبدن منتقل میشه، تعبدن بگید لباس امر پاکه. مثل اونجایی که شما شک بدوی دارید در اینکه لباس امر نجسه یا پاکه، چطور اصالت و طهاره کل شیء طاهر میگه بگو تعبدن لباس امر پاکه؟ این عرض رو از کجا به این معروض منتقل کردید شما؟ امر تعبدیش اشکال نداره. اینجا هم میتونیم بگیم طهارت لباس زید منتقل بشه به لباس امر تعبدن، اشکالی نداره. و اما به معنا احراز و وجود الموضوع خارجن، خوب دقت کنید، مرحوم آخوند فرمودن در صدر بحث مقام اول لا اشکال در اعتبار بقای موضوع به اون معنا قضیه متیقنه با مشکوکه یکی باشد، اما تفسیر صاحب فصول از این شرط تفسیر درستی نیست. و اما اعتبار بقای موضوع به معنای احراز وجود موضوع در خارج. صاحب فصول فرموده در باب استصحاب همیشه ما باید احراز کنیم که موضوع در خارج وجود خارجی داره. مرحوم آخوند میفرمان فلا یعتبر قطعا، این شرط معتبر نیست قطعا در جریان استصحاب، لتحقق ارکانهی بدونه، چون ارکان استصحاب بدون این شرط تمام میشود. مثل همون مثالی که گفتیم مرحوم آخوندم اشاره میکنن، انسان مقلد یک مجتهد بوده، الان شک در عدالتش داره، استصحاب عدالت او میکنه، به فتوای او عمل میکنه، کاریم به احراز وجود اون مجتهد در خارج نداره، چون اگر اون مجتهد فوت هم کرده باشه مجتهدین زنده جواز تقلید اصلا جواز بقا و تقلید میت رو جایز میدونن، پس انسان میتونه به فتوای اون مجتهد عمل کنه بدون احراز موضوع. نعم ربما یکون مما لابد من فی ترتیب بعض الاثار، بله در بعضی از موارد باید ما احراز کنیم وجود خارجی موضوع رو، چون اثر بر وجود خارجی باره. بله ربما یکون و چه بسا می باشد اون وجود موضوع در خارج، مما لابد من، لابد من هست، لازمه در ترتیب بعضی از آثار. مثال میزنن در هر دو حالت، فف استصحاب عدالت زیدن، پس اگر شما خواستید استصحاب کنید عدالت زید مجتهدی را که از او تقلید میکردید، لا یحتاج الى احراز حیاته، نیاز ندارید به احراز بقای موضوع در خارج، نیاز ندارید به احراز حیات زید در خارج لجواز تقلیده، اگر استصحاب شما برای جواز تقلید باشه، ولو مجتهد اصلا مرده باشه بقا بر تقلیدش جایزه. وین کان محتاجن الی، ولو نیاز دارید به اون احراز حیات، نیاز دارید حیات زید رو احراز کنید در جواز اقتدا به اون زید، اگر بخواید اقتدا کنید بله، یا وجوب اکرام زید و یا وجوب انفاق بر زید. پس خلاصه نسبت به آثار فرق میکنه، در بعضی از آثار وجود خارجی لازم نیست احراز بشه، در بعضی از آثار لازمه، پس اون تفسیر کلی صاحب اصول باطل شد. حالا بحث دوم اینه، آیا این احراز بقای موضوع به نظر عرف یا به نظر عقل یا به حکم دلیله خواهد آمد؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.